مهمان کوی مکه اند. یک بار دیگه خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم، ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین روز مادر رو به همه شما شنونده های گرامی مادران عزیز. ای کاش که فرصت رو غنیمت بشماریم، حتما به پابوسی مادرانمان برویم، دستشون رو ببوسیم، بهشون زنگ بزنیم اگر نمیتونیم، و اگر از دنیا رفته اند حتما بهشون سر بزنیم و براشون فاتحه بفرستیم و قرآنی بر سر مزارشون بخونیم. راستی امشب رو خیلی آغاز زندگی خودشون قرار دادن، زندگی مشترک خودشون و شب عقدشون یا شب ازدواجشون قرار دادن. به همه شما هم تبریک میگم زوجای عزیز. الهی که مثل فاطمه و علی در کنار هم زندگی کنید و در راه فاطمه علیها سلام باشید. ساعت 17:05 بعد از ظهر رادیو معارف رو دارید میشنوید و برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم. راستی به شعر و شاعری به ویژه شعر انقلاب علاقه ای دارید؟
فدای نرگس مستت باد، هزار زنبق صحرایی، هزار سر همه سودایی، هزار دل همه دریایی.
نشسته ایم در آتش کنار یاد شهیدان، من و دو چشم پریشان، غروب و غربت و باران.
کجاست کوه دماوند؟ یک خره می گفت نشان دهید به من آن بلند بالا را.
مردمان آزاده قله قله استاده، مشتها همه فولاد، دوشها تفنگستان.
الله 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 لا اله الا الله.
شعر انقلاب.
ای شکوه شعر من، ای تمام باورم، در تنین نام تو اقتدار کشورم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا روز و شب فانی چشم تو، دلم شد چراغانی چشم تو. به مهمان شراب آتش می دهد، شگفت است مهمانی چشم تو. بنا را بر اصل خماری نهاد، ز روز ازل بانی چشم تو. پر از مثنوی های رندانه است شب شعر عرفانی چشم تو. دلم نیمه شب ها قدم می زند در آفاق بارانی چشم تو. شفا می دهد آشکارا به دل، اشارات پنهانی چشم تو. حلا توشه راه دریا دلان، مفاهیم توفانی چشم تو. مرا جذب آینه آینه کرد، کرامات نورانی چشم تو. از این پس مرید نگاه تو هم، به آیات قرآنی چشم تو. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف. با چهارمین برنامه از ویژه برنامه شعر انقلاب در خدمت شما خواهیم بود، با ما همراه باشید.
تو ابر بهاری، ستاره تباری، فرشته سرشتی، چه روشن چه بیدار، رو تخت سیاه سپیده نوشتی، تو دفتر مشقم سکوت و شکستی، صدا رو کشیدی، خزون و پروندی، زمستون و روندی، بهار رو کشیدی. تو شهر سیاهی نذاشتی بمونم، نذاشتی بپوسم، بخون که دوباره به رسم ارادت صدا تو ببوسم. کی برده ششامو به چشمه آفتاب، سپرده نگامو به روشنی آب، کی ابرا رو پاکب که ماهو شناختم، کی چاهو نشون داد که راهو شناختم، تو بودی تو بودی که صبحو سرودی، تو بودی تو بودی که صبحو سرودی، ترانه دریا قصیده رودی، تو ابر بهاری ستاره تباری، فرشته سرشتی چه روشن و بیدار، رو تخت سیاه سپیده نوشتی.
با ویژه برنامه شعر انقلاب همراه هستید. خوشحال هستم که در برنامه چهارم در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستم و میتونم اینجوری عرض کنم خدمتتون که شما هم نظراتتون رو با ما مطرح بفرمایید تا انشالله برنامه دلخواه شما رو بتونیم تقدیم کنیم. شماره تماس 025-329-10-552 و سامانه پیامکی 30553 برای دریافت نظرات شما در نظر گرفته شده. در این برنامه هم در خدمت کارشناس محترم شاعر ارجمند و پژوهشگر گرامی جناب آقای محمد رضا تقی‌دخت هستیم. در سه برنامه گذشته با ایشون صحبت کردیم راجع به مسائل شعر دوره پس از انقلاب اسلامی و مسائل مختلفی هم مطرح شد، از تعریف شعر انقلاب تا دوره‌های مختلف و برجسته شعر انقلاب، و در این برنامه هم در خدمت این بزرگوار خواهیم بود. جناب آقای تقی‌دخت خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید و یه تشکر ویژه بابت اینکه میزبان ما هم بودید در دانشکده فنی دانشگاه تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و
علیکم السلام
شنوندگان عزیزتون. خوشحال هستم که افتخار این میزبانی رو پیدا کردم و در خدمت شما هستم.
لطف دارید. عرض کردم من قبلا با آثار مکتوب شما بیشتر آشنا بودم و به خصوص در حوزه های پژوهش، و خیلی خوشحال هستم که قلم های از این دست در این حوزه جاری هست و با نگاه دقیق، نگاه کارشناسی، نگاهی بدور از تعصب مسائل رو میبینه و فکر میکنم بیشترین کمک رو به حوزه شعر انقلاب همین نگاه های عاری از تعصب هست و میتونه کمک کنه به رشد و ارتقاء شعر انقلاب اسلامی، شعر دوره انقلاب اسلامی، و انشالله این گونه باشه. جلسات نقد و بررسی و یادداشت ها و مقالات مکتوب بتونه کمک کنه به این درخت ریشه دار. در خدمت شما هستیم. در سه برنامه گذشته صحبت کردیم و بس به اینجا رسید که اگر رخدادهای مهم عرصه شعر انقلاب رو بخوام بررسی کنیم، از پیروزی انقلاب و در قدم بعدی، قدم محکمتر و بلندتر، بحث شعر دفاع مقدس و بیان شد، به دوره پس از جنگ رسیدیم و اتفاقاتی که میفته. در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. عرض کرده بودم در یکی از این برنامه‌ها که خدمت شما بودم که شعر دوره انقلاب رو به دوره‌های مختلفی در درون خودش تقسیم بکنیم.
بله.
بعد از شعر جنگ، شعر دوران پس از جنگ رو، یا شعر بعد از دفاع مقدس رو داریم. در این دوره اتفاقی که رخ خواهد داد و در واقع رخ داده و میتونیم در موردش بحث بکنیم و نظر بگیریم و در واقع ایضاح و استیضاح داشته باشیم در موردش، فضاهایی است که شعر دوره انقلاب اسلامی دوچار شد یا در اونها راه سپرد. شعر جنگ که بعد از دوران دفاع مقدس خاتمه پیدا کرد، به عنوان یک راه باریکی ادامه پیدا کرد، تا امروز هم هست در قالب کنگره ها، در قالب مجموعه های کوچک، در قالب نشست ها و مجامع و اینها در حال پیگیری است. اما واقعیت اینه که دیگه بعد از دوران پایان فیزیکی جنگ، شعر دفاع مقدس و چه غالب و قسمت کامل و پر و اصلی شعر دوران انقلاب نبود. بنابراین شاعران و کسانی که در این راه قدم گذاشته بودند دنبال فضاهای جدیدی بودند. جنگ که تمام شد، باید بگیم تقریبا به نوعی مضامین اصلی رو با خودش برد، چون چیز جدیدی رخ نمیداد، بنابراین همون مضامین بود که یا باید تکرار میشد یا باید ادامه پیدا میکرد.
چرا این اتفاق میافتاد؟ یه تغییر ببینید، مثلا ما شاعران نسل اول و دوم انقلاب که شاعران مطرح این حوزه هم هستن، مثلا در سالهای اخیر شعر فوق العاده ای در مورد موضوع دفاع مقدس ازشون نشنیدیم یا
تمام شده به جهت اینکه هم فضا تمام شده هم آدم ها تغییر کردن. شما اگر وارد یک مجلس عزایی بشید، مجلس روزه‌ای بشید یا مجلس ترحیمی بشید، همون فضایی که اونجا هست، کسانی که لباس مشکی پوشیدند و کسانی که دارن قرآن میخونن، کسان صدایی که از بلندگو میاد تا افرادی که نشستن، حالت حزن رو به شما میده به صورت عادی. جنگ هم وقایع هم همینه، یعنی باید در فضای خودش، در اتمسفر خودش سنجید. وقتی تمام میشه جنگ، اون فضا هم کمرنگ میشه و کمرنگ شدن اون فضا باعث میشه که ذهنیت ها هم نسبت به اون فضا کمرنگ تر بشه.
یعنی میخوام بگم در دل حادثه آیا بهتر میشه یه حادثه رو دید یا اینکه از خارج ببینید؟
میشه
بعد
گفت
از فرونکش
میشه گفت که بعد از حادثه بهتر میشه اون حادثه رو دید، اما نمیشه گفت که نمیشه خواست و نمیشه گفت که بعد از حادثه همه به اون حادثه نگاه میکنن. جمعی حادثه رو فراموش میکنن، جمعی حادثه رو ندیدن، اصلا درکی ازش ندارن، و جمعی هم که اون حادثه رو دیدن ممکنه عده ترجیحشون این باشه که به اون حادثه فکر نکنن.
حالا این خاصیت شعر هست یا نیست؟
خاصیت شعر هم
مثلا
هست.
بگیم برانگیزاننده بوده اون دوره،
بله.
الان نیست. ولی شما توی حوزه فیلم شاید آثار درخشان فیلم دفاع مقدس بعد از جنگ اتفاق افتاده باشه.
در حوزه فیلم هم اگر اتفاقا دقت بکنید به خوبی میتونید این رو فکر بکنید که اگر جنگ سالهای دیگه، بله، مثلا حالا خدای ناکرده باید بگیم چون جنگ تبعات خوبی نداره، مثلا 10 سال دیگه ادامه پیدا کرد، اتفاقا خیلی آثار درخشان تری ساخته میشد. حتما آثار درخشان تری ساخته میشد، چون درگیری مداوم ذهنی شما با یک موضوع و یک مضمونی به اسم جنگ داشته، اون درگیری از بین رفته. حالا درسته با نگاه بهتری میتونی بهش نگاه بکنی، اما دیگه دغدغه همه نیست. بسیاری ترجیح میدن از اون فضا فاصله بگیرن. اتفاقا کسایی که در مورد سینمای جنگ هم خوب کار کردن کسایی بودن که یک خاطره از اون جنگ رو داشتن.
فیلمای خوبی هم تو اون دوره ساخته بودن.
بله، خوب فیلمای خوبی هم ساخته بودن. کسانی که دغدغه‌شون در اون دوره بود در این دوره هم هست. حالا بعضیا ترجیح میدن به وارد فضاهای جدید بشن، و اتفاقا یکی از دلایل این همینه که آدم‌ها عوض میشن. این آدم‌های جدیدی که میان درکی از اون واقعه، از اون اتفاق درست ندارن که بخوان بهش بپردازن.
اتفاقا نسل اخیری که الان فعال هستن تو عرصه شعر، من الان مرور می‌کردم تو ذهنم اشعار خوب دفاع مقدسی که از شاعرانی که شاید مثلا سنشون الان 35 سال باشه دیگه، سقفش آثاری هست که با تبعات جنگ، مثلا فرض کنید سرفه جانباز شیمیایی که الان من میتونم بشنوم، تاولی که میتونم ببینم، مادر شهیدی که منتظره میتونم ببینمش، این چیزایی که هنوز باقی مونده از جنگ و تبعاتی که داشته و تا همین دوران معاصر ما هم هست، تا این همین روزگار ما هم هست، در آثار گاهی وقتا شکل گرفته و اشعار نسبتاً بهتری هم شکل
اتفاقا گرفته. حالا شاید اگر همینایی که شما میفرمایید هستن و نسل‌های جوانتری حساب میشن در قیاس با ما که یه قدری حالا به لحاظ سنی و نه به لحاظ شعری البته اولویت داریم، حتما اینطور هست که اگر در اون دوره بودن شعرهای بهتری خلق میکردن، چون ذهنشون جوانتر بود و در فضام بودن. الان خورد خاطره هایی رو از اون میشنون یا درک میکنن یا در سینما میبینن یا در فیلم میبینن. من نمیگم آثار عمیق‌تر ساخته نشده، اما آثار عمیق‌تر خیلی کمتر ساخته شده. اگر شاید در اون فضا بودیم خیلی درسته بیشتر ساخته میشد. خب حالا در واقع این بستر بحث هست. بحث این که بعد از این جنگ ما چه اتفاقی برای ادبیات رخ بده، اتفاقا دوباره دوچار شدیم به همون خلأ بی‌تعریفی که در ابتدای این برنامه‌هایی که خدمت شما بودیم در یکی از این جلسات گفتم. ما انقلاب هم که شد واقعا در یک بستر بی‌تعریفی بودیم و نمی‌دونستیم که واقعا به کدوم طرف می‌خوایم بریم، از کدوم طرف می‌خوایم بیایم، چه کارهایی می‌خوایم انجام بدیم، چه راهبردی داریم. بعد از جنگ هم همین اتفاق افتاد.
بله.
اتفاقا اگر بگیم شعر انقلاب، شعر انقلاب اسلامی، شعر نمیدونم این عناوینی که به کار میبره، اینجا هم دچار مشکل میشیم که من گفتم شعر دوره انقلاب اسلامی. یکی از دلایلش در همینجاست که ما وقتی میگیم شعر دوره انقلاب اسلامی، یعنی از سال 57 یا به تعریف شما از سال 42 شروع میکنیم، میگیم تا سال 1403 تا 1413 هر سالی، تا هر موقعی که به هر حال این انقلاب دوام داشته باشه، این هست. هر اتفاقی هم تو این رخ بده تو همینه.
درست.
و این
تلخ و شیرین
حتی اگر روشن فکرانی هم که هستن شعرشون اتفاقا شعر دوران انقلاب اسلامیه. اینایی که سفرهشون رو گاهی جدا میکنن از سفره این اتفاقاتی که افتاده، میگن ما یه چیز دیگه هستیم، ما اون طرفیم، ما اون طرف، اتفاقا اینا بازیه. اینا برای اینه که دکانها و مغازه ها و اینا همونجور دو نبش باقی بمونه. ولی نمیتونی شما در جمهوری اسلامی نه در کشور ایران زندگی بکنی و بگی شعر من شعر روشنفکری است متعلق به فلان. خب شعر روشنفکری یعنی چی؟ حتی اگر تو مخالفم داری میگی مخالف این دوره داری میگی. مخالف چی داری میگی؟ مخالف رضا شاه که نمیگی که. گفت اون روشنفکر گفته بود که ما گفت تو تعریف روشنفکر چیه؟ یکی از این روشنفکرها گفت تو روشنفکر یعنی که کسی که همیشه مخالفه. خب باشه پدر بیامرزه اصلا مخالف
دست.
مخالف چه چیزی هستی؟ مخالف رویدادی هستی که الان در حال اتفاقه.
بله.
وقتی میگیم شعر دوره انقلاب اسلامی یعنی از 1357 تا هر وقتی که این حکومت و این انقلاب وجود داره هر چیزی هست داخلش. شعر عاشقانه هست داخل همین تعریف میشه. تغییر قالب و مضمون هست داخل همین تعریف میشه. شعر مذهبی هست داخل همین تعریف میشه.
متأثرم از
شعر جنگ هست تاریخ همین تعریف میشه. شعر اصلا حاصل یک کنش و یک واکنش هست با اجتماع، اجتماعی که الان هست.
درست.
اجتماع غرب زده است شعر شما میشه شعر اعتراض. اجتماع مذهبی شعر شما میشه شعر مذهبی. بخشی از اجتماع روشنفکر شعر شما میشه شعر روشنفکری که من اصلا این تعاریف رو قبول ندارم به جهت تقریب ذهن شما و
درسته.
شنوندگان دارم عرض میکنم. بنابراین این اتفاقی که رخ داد و الان ما احساس میکنیم شعر انقلاب دور انقلاب تمام شد، نخیر آقا هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ چیزی تمام نشده. شعر مذهبی که الان گفته میشه شعر دوران انقلاب اسلامی، شعر عاشقانه ای هم که گفته میشه شعر انقلاب.
درست.
موج‌های جدیدی میگن غزل پست مدرن. غزل پست مدرن رو مگر شما در سوئد میگی؟ نه خیر، در ایران، در تهران، در کرج، در شمال کشور داریم میگی دیگه. این شعر دوره انقلاب اسلامی در چه زمانی میگی؟ در این دوره داری میگی. این که عرض کردم یک تعریفی باید بنیاد بگذاریم که همه اینها رو جامع و مانع باشد، عرضم تو یکی از برنامه‌ها گفتم به اینجا برمیگشت که ما الان همه این منظومه رو می توانیم جمع کنیم و اتفاقا اشتباه هست. این اشتباه خطای کلیدی هم هست که بخشی از اینا رو ما خودمون به صورت خودخواسته سوا می کنیم. آقا شعر فلان ربطی به انقلاب نداره. اتفاقا ربط داره، چون شعر مربوط به این دوره است. چرا ما توی مجله فلان نباید شعر فلان رو چاپ کنیم؟ چرا مقاله فلان رو نباید چاپ بکنیم؟ به خاطر همین است که هیچ موقع در مورد این موضوع فکر نکرد.
بسیار خب، خیلی ممنون. اگه این وسعت دید باشه قطعا به اون شعری که به معنای خاص با ارزش‌های انقلاب هم سروده میشه به اون هم کمک میکنه. بله. اگر این نگاه جامعه باشه و بتونه کمک کنه این حوزه ها به هم دیگه. خیلی ممنون. یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود. خشم
شوق رهایی نغمه تکبیر ما بود، نام خدا فریاد عالمگیر ما بود، زنجیرهای کهنه را وا کرده بودیم، شب را به نور و نغمه ها شا کرده بودیم، فجر آمد و شب از مسیر تیر اشوا ماند، آن خاطرات روشن از صبح و تماشا ماند، آنک صدا زد غیرت ما جان عالم را، آه ستم سوز مسلمانان عالم را، آه ستم سوز مسلمانان عالم را، فجر آمد و شب از مسیر تیر اشوا ماند، آن خاطرات روشن از صبح و تماشا ماند، آنک صدا زد غیرت ما جان عالم را، آه ستم سوز مسلمانان عالم را، آه ستم سوز مسلمانان عالم را.
ویژه برنامه شعر انقلاب رو میشنوید. امیدوارم که استفاده کرده باشید از این بحث. خود من که خیلی بهره بردم. در حضور جناب تقی‌دخت هستیم، کارشناس محترم و از شاعران و پژوهشگران خوب شعر معاصر. جناب تقی‌دخت، در بخش قبلی پیرامون شعر پس از جنگ هم صحبت شد و این دایره گسترده شعر دوران پس از انقلاب یا شعر دوره انقلاب اسلامی به تعبیر صحیح‌تر، و در بخش‌های پایانی هم هستیم. 4 برنامه خوب در خدمت شما بودیم. فکر می‌کنم در مورد نقد و نظر و آسیب شناسی و بررسی ویژگی‌ها، ظرفیت‌ها، ضرورت‌ها و نقاط قوت و ضعف شعر انقلاب فراوان میشه صحبت کرد. همین حسن، همین که واقعا یکم جای تأسف داره که کمتر این مباحث مورد توجه قرار گرفته.
بله. در بخش قبلی که قبل از این که بریم میان برنامه شما رو بشنویم، صحبت این شد که به هر حال اگر بخوایم ظرفیت‌های شعر انقلاب رو نگاه بکنیم، همه اون چیزی که داره رخ میده شعر دوران انقلاب اسلامی است.
بله.
هیچ کس نمیتونه این رو انکار بکنه. هر کسی هم انکار بکنه یا از کم اطلاعیش هست یا از غرضی که در انکار این موضوع داره. بنابراین هر آن چیزی که اتفاق میفته شعر دوره انقلاب اسلامی است. متأسفانه اینکه چه اتفاقی افتاده که ما دوچار این موضوع شدیم، این است که به لحاظ نظری هیچ وقت نقد شایسته و بررسی دقیقی یا بررسی پیوسته ای راجع به این موضوع صورت نگرفته. ببینید مثلا در عرصه شعر دفاع مقدس، از زمانی که جنگ شروع شده تا الان سالهای سال کنگره شعر دفاع مقدس برگزار میشه. هر سال تعدادی از شاعران عزیز دوستان ما میرن شعرشون رو میخونن، شعرهای تازه یا شعرهای قدیمی، یا به هر حال کنگره برگزار میشه، عده شرکت میکنن. هیچ موقع ارزیابی نشده که آیا این شعر دفاع مقدس واقعا به کدوم طرف داره میره.
درست.
چه افقهای جدیدی میتونه جلوی چشمش باشه، چه کاری میشه کرد. اینکه ما یه سری آثار قدیمی رو بیان بخونیم و بازخوانی کنیم، از دسفول بریم به یاسوج، از یاسوج بریم به تبریز، از تبریز بریم به کاشان، بریم به قم، که به هر حال کنگره داری است، در واقع آثار و تبعات خوبی نداره. در مورد شعر انقلاب هم همینطور، مجموعه ای از دوستان ما که هم دوستان عزیز و از بنده حتما با صلاحیت تر، مجموعه ای از کسانی هستند که در این افق دارن فعالیت میکنن. کسی هم که داره کار میکنه خودش نمیتونه ناقد خوبی برای کار خودش باشه. دوستان گهگاه میگن فلانی چرا مجموعه شعر منتشر نمیکنه. من میگم خب مشکلی از در واقع مشکلات شعر دوران انقلاب رو حل کرده باشه چاپ نکردن، قرار باشه همه شعر چاپ بکنن، کی قرار نقد بکنه؟
درست.
کی قرار بررسی بکنه؟ یعنی به هر حال ما یکی از نقاط ضعفی که داریم نقد نکردنه. ما هر سال کنگره شعر انقلاب اسلامی میذاریم، یک سال هم بیام کنگره نقد شعر انقلاب اسلامی بذاریم، یک سال هم بیام کنگره نقد شعر جنگ بذاریم، به شاعران شعر مثلا جشنواره شعر فجر شعر میده، خب جایزه میده، اصلا بیاد کنگره نقد شعر فجر بذاره، بررسی کنیم، آسیب شناسی کنیم، ببینیم چه اتفاقی تا الان رخ داده و چه اتفاقی از این پس قرار رخ بده.
درست.
این نقد هم باعث میشه ما جلوی راهمون رو، جلوی چشممون رو، جلوی پامون رو بهتر ببینیم و هم اتفاقا یه نگاهی به پشت سرمون بکنیم، ببینیم در پشت سر ما چه اتفاقی رخ داده که ما الان اینجاییم. آیا این جایی که هستیم جای خوبیه، جای بدیه؟ من به عنوان کسی که شعرخوان بوده و شعر رو پیگیری کرده نمیتونم واقعا در مورد این قضاوت بکنم. نمیدونم چطور بعضیا قضاوت میکنن که ما خیلی موفقیم، بعضیا قضاوت میکنن که ما خیلی ناموفقیم. من نمیتونم قضاوت بکنم. من شاید بیشتر از 20 سال هست که تو فضاهای شعری هستم به صورت کامل، ولی نمیتونم چنین قضاوتی بکنم. چون فقط ارزیابی دقیقی نداشت.
درست.
یه سری آدم مشخص، یه سری کارهای مشخص، یه سری فعالیت‌های مشخص، این باعث شده که به قول خارجی‌ها این موضوع به عنوان یک دیلی روتین برای ما در بیاد، انگار یک کار روزانه، یک کار سالانه ای ما انجام بدیم، یک کنگره اینجا برگزار کنیم، یک کنگره اونجا، تمام شد. این کاری ازش حاصل نخواهد شد. و اتفاقا وقتی ما هیچ کاری نمی کنیم، دیگران زبانشون سر ما تیزه، میگن آقا نگاه کنید شعر انقلاب اسلامی هیچ کاری نکرده، آقا شاعران انقلاب هیچ کاری نکردن. کی میگه کاری نکردن؟ کی میگه شعر شما از شعر ما بهتره؟ کی میگه شعر ما از شعر شما بهتره؟ اینا بعد یه جایی بررسی بشه. شاید حاصل این گفتگوی دلچسبی که من با شما داشتم و امیدوارم برای خیلی. شما و شنوندگان هم البته صحبت‌های شما حاصلی داشته باشه، بحث حاصلی داشته باشه، این باشه که خواهش بکنیم از کسانی که دست در کار این مسائل هستن بیان واقعا فکری بکنن در مورد نقد این جریاناتی که ما از ابتدا داشتیم. ببینید ما وقتی میایم تاریخ تحلیلی شعر نو رو می‌نویسیم، یک تاریخ به دست می‌دیم، می‌گیم از زمانی که شعر نو شروع شده تا الان چه اتفاقاتی رخ داده، مجموع اتفاقات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی شده حاصلش این جریان‌های شعر نو. خب حالا یه کسی هم بیاد بودجه بذاره به جای اینکه شاعران رو دعوت کنه شعر بخونن که خیلی کار خوبی هست و ذوق‌ها رو هم گل میندازه، مثل یه آدم رو هم دعوت بکنه که خب آقا کار اینا خوبه یا نه، یعنی همش قرار نیست ما بسازیم که
درست.
همش قرار نیست ما کار بکنیم، یه قدری هم ارزیابی بکنیم و بررسی بکنیم. به نظرم میرسه کاریست که شاید شایستگی انجامش هست و وقتش هم به نظر من گذشته، الان هم شروع بکنیم خیلی عقبی.
خیلی خوب، اگر این گفتگو برای شما دلچسب بود، برای ما دلنشین بود، خیلی ممنون. خاطرات خوبی رو داشتیم در این 4 برنامه که در خدمت شما بودیم. تو این سالها هم اگر نقدی مطرح شده بیشتر نقد شفاهی بوده و بیشتر هم نقدها ذوقی بوده بر اساس ذوق مثلا من شاعر. خب این واژه رو جابجا کنی اتفاق میفته، اما نقدهای مکتوب و علمی بر اساس یه چارچوب خاصی با یه تعریفهای ویژه‌ای خیلی کمتر دیده شد و
جاش خیلی خالیه. اگر یادداشت‌ها و مقالات شما نبود، اگر
اونا که حتما به درد می‌خوردن،
نه چیزای به درد من وظیفه دارم چون خودم استفاده کردم اسم ببرم، اگر یادداشت‌ها و مطالبی که مثلا جناب محمد کاظم کاظمی داشتن، جناب اسماعیل امینی، دیگران، جناب دکتر سنگری که ایشون هم خیلی متمرکز شدن تو این بحث، باز هم خیلی دستمون خالی تر از این مباحث بود. الحمدلله اینها هست و کمک میکنه به خصوص شاعران جوانتری مثل ما که اگر این ضرورت رو دریافتیم حتما حضور جدیتری داشته باشیم،
حتما هم به جوانان جهان شود آباد.
سلامت باشید، خواهش می‌کنم. بزرگوار خیلی خوشحال شدم در مورد تحقیق
خواهش می‌کنم.
ان شاءالله باب گفتگو منتظر باز شده باشه، باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم در مباحث مختلفی که
بذاتی که نیست هم ما شما اظهار لطف
خواهش می‌کنم. از طریق امواج رادیو معارف ما در خدمت شنوندگان هستیم و نظرات ارزشمندشون رو با ما مطرح می‌کنن. خیلی اسباب دلگرمی هست برای خود بنده که خیلی ها حرفه‌ای دنبال میکنن برنامه های رادیو معارف رو و برنامه رو میشنون، ایرادهاشون میگن، اگر حسنی باشه که معمولا توی حضور کارشناسان محترم شما هست مطرح میکنن و قابل استفاده است. از شما شنوندگان ارجمند هم تشکر میکنم که برنامه ما رو دنبال میکنید و نظرات خودتون رو مطرح میفرمایید. یه رفت و برگشت رسانه‌ای داریم، از حضور جناب آقای تقی دخت مرخص میشیم و در خدمت شما همچنان خواهیم بود.
سایه مرا آن نور با خویش کجا می بود، بی پرسش و بی پاسخ می رفت و مرا می بود. ها گفت تماشا کن گل خاک شهیدان را، خالص نشدی ورنه این خاک تو را می بود. من بودم و من بودم در شور و شدن بودم، انگار مرا بالی رقصان به سما می بود. هنگامه محشر بود یا وعده دیگر بود، هنگامه محشر بود یا وعده دیگر بود، آن پای که بی سر بود تن را چه رها می بود. رو سوی خطر می رفت یا سیر و سفر می رفت، هم باور من می داد هم باور ما می بود. پیری که غریبی را از چرب و بلا آورد، این بار غریبان را تا چرب و بلا می بود.
بله، برنامه چهارم ویژه برنامه شعر انقلاب رو به پایان میرسونیم. شعری رو شنیدیم با صدای استاد محمد علی بهمنی، از شاعران خوب و تأثیرگذار معاصر که با یاد شهیدان سروده بودند. انشالله همیشه به یاد شهیدان باشیم و انشالله شهدا دعاگوی ما باشند. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای سرزمین من شورا فرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سحر از چشمانت ژاله می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تا جان به تن دارم مهر وطن دارم، آینه دریاست این شوری که من دارم. در جان تو جاری آواز بیداری، با آسمان عهد و پیوندی دیرینه داری.
عصرتون بخیر باشه هموطنان گرامی. همچنان